بسم الله الرحمن الرحیم. درس 15 از سلسله درس هایی تحت عنوان غرور چیست و مغرور چیست، که در ضمن درس های قبلی گفته شده بود که از نظر علمای اخلاق ممکن است یه عده از مغرورین کسانی باشند که مشغول به تحصیل علم و علوم دینی هستند، که از جمله غرورهایی که در درس سابق مطرح شد این بود که ممکن است کسی که مشغول به علم است، خدای نخواسته بدترین صفات را دارا باشد و بدبختانه این که توجیه میکنه که اگر چنانچه بی سواد بود، عالم نبود، او صفت بد خودش را هنر این که توجیه کند نداشت، ولی ای از اونجایی که عالم است و علم دارد، مثلا دچار صفت کبره، دچار صفت ریاس، دچار صفت نفاق است یا مال پرست است، این صفات را دارد، همان که خب غیر این هم خیلی افراد این صفات را دارند، ولی او کسی که عالم است آثار این صفات را که برای خودش میبیند حمل نمی کند که من این صفت بد را دارم و باید خودم را منزه کنم، بلکه این آثار را توجیه میکنه. مثلا صفت کبر که بزرگ دیدن خود و برتر دیدن خود که این صفتی است و آثاری دارد که آثارش را میگن تکبر، که آدم در روشش و رفتارش میخواد همیشه جلوتر از دیگران برد، میخواد جلو پاش پاشن، که اینا آثار تکبر است. اگر جاهل باشد انسان، عالم نباشد، به اندک توجهی میتوند هم کند که این کبر است، این تکبر است، ولی عالم که باشد بسا توجیه میکنه، میگه ای برا عزت علمه، باید علم در بین جامعه عزیز باشه، پس این مردم باید جلو پا ما پاشن، اینجور توجیه میکنه. ولی خب باید انسان حساب کنه، اگر برای عزت علم بود، برای شرافت علم بود، آدم باید اگه در مقابل عالم دیگرم احترام کردن، جلو پاش پاشدن، آدم خوشحال باشه و شکر خدا به جا بیاره که الحمدلله در جامعه ما علم عزیز است. ولی اگر یه جور دیدیم که اگر فردی که از ما افرادی که مشغول به علم هستیم از خودمون جامعه احترام بگذارد، خوشحالیم، ولی اگر اونی که اونم همتای ماست، اونم یه فردیست مثل ما مشغول به علم، اگر از او احترام کنن یا نکنن ما طوریمون نمیشه، بی تفاوتیم، یه خودش علامت این است که اون وقت هم عزت خودمونو میخواییم، نه عزت علم را خواسته باشیم. یا مثلا به قول علمای اخلاق فرمان، گاهی انسان مثلا توهم میکند که توهینش کردن، غضب میکند و اینها، و این غضب خودش را توجیه میکند، این برای که حد که آبروی علم شده، ولی همین توهین اگه نسبت به عالم دیگری فردی یا جامعه‌ای عمل کنن، اون وقت انسان مثلا ناراحت نمیشد. پس معلوم شد اون وقتم او عصبانیت برای بی عزت شدن خودم است، نه برای بی عزت شدن علم. همچنین مثلا بدترین، یکی از بدترین صفات، صفت ریاست. این که انسان بخواد مثلا به رخ دیگران کشد که من این کار خوب یا این هنر رو دارم به دیگران بنماید. این آدم های درس نخونده یه جاهل اگه خودنمایی کنه، همطور اصلا میگه خودنمایی و نمیتونن توجیه کنن. ولی مثلا اگه کسی عالم باشد و ریا کند، خودنمایی کند، این خودنماییش را توجیه میکنه، میگه این برای تشویق دیگران است، من در نظر جامعه ای قرار میکنم که دیگران تشویق بشن. درست است گاهی ممکن است راستی انسان عمل خیر را انجام میده، کار خوبی را میکنه، اصل خوبی که خوب خوب است، اگر اثر دیگرم برش بار بشه که دیگران را هم آگاه به کار خیر میکنه. مثل این که ما بخوایم برای نماز ظهرمون وضو بگیریم، وقت یه جای بنشینیم وضومونو بگیریم که اشخاصی هم که هستن و وضو رو بلد نیستن، از دیدن وضوی ما اونا مسئله رو یاد بگیرن. این ممکنه سیجور باشه که به حسب مثال میگویم یه تیر دو نشونه، به یک تیر دو نشون، دو هدف داریم. این ممکن است، ولی همینم ممکن است فریب شیطانی باشد که آدم مبتلا به مرض ریا هست و ریا میکند، هی کارا خودشو هی میخواد ارائه بده دیگران بفهمند و میخواد تو دل مردم موقعیت پیدا کرده باشه، ولی ایجور توجیه میکنه که این ریا نیست و این مثلا برای تشویق دیگرانه. از اینجور چیزا خیلی ممکنه پیدا بشه. آدم مال پرست است یا اینطور چیزا، تقرب به سلطان، که مثلا گاهی میشه عالم خیال میکنه که مثلا حالا فرض بگی با یه سلطانی در زمانهای سابق حاشیه نشین سلطانی بشه، خیلی مقامه و این نزدیک طاغوت رفتنه، با طاغوت ساخت و پاک کردنه. ولی چون عالمه توجیه میکنه، میگه که این برای نیست که ما از این بتونیم به موقع خودش کار گرفته باشیم و اینها. این یکی از خطرات عالم است و مشتغل به علم و تحصیل که ممکن است اخلاق بسیار بدی را داشته باشد و آثار و اخلاقم نمودار است، ولی در عین حال این را توجیه کند. مثلا مثل مریض تبداری که اثر تب در خودش می‌یابد ولی توجیه کنه، بگه که پا بخاری بودم، پا مثلا زیر کرسی بودم، بدنم داغه و به نتیجه اثر تب را که میبینه ولی کن توجیه میکنه، خودش را معالجه نمرد بکنه. اگر انسان اخلاق بد دارا باشد، که اخلاق بد خواه و ناخواه در اعمال انسان، در گفتار و حرکات سکنات انسان ظاهر میشه، عوض این که اینا رو علامت بگیرد برای مبتلا بودن به چنین مرض اخلاقی، تازه اینا رو توضیح کند، یکی از غرورهای بسیار ریشه دار است و بسیار خطرناک. یک قسم غروره که حالا در رابطه با این قسم غرور، علمای اخلاق میگن از جمله غرور، غرور وعاز است. البته حالا تو دو تا فصل ذکر میکنم، غرور اهل علم یک غرور، یکی هم غرور وعاظ، ولی حالا هر دو از یه وادیه. چون معمولا مقام وعظ و خطابه را و جنبه ارشاد و هدایت مردم را مشتغلین به علم این مقام را به خود بسا اختصاص میدن، یا بالاخره در مقام برمیان موعظه کنن، همین جام ممکن است غرورهای انسان را فرا بگیره. البته یکی از اموری که بسیار اهمیت دارد این است که کسانی که عالمند حقیقتی را میدونند، اساساً وظیفه است که علمشون رو در اختیار مردم بگذارن. ارزش علم برای همه ارزش راهنمایی است که انسان در درجه اول خودش مؤدب بشه و در اثر مؤدب شدن خودش دیگران را هم تأدیب کنه، که ظاهرا نشد که خودش مؤدب نشده دیگران را تأدیب کنه، این کم میشه، یه کم اثر است که امیرالمومنین دارن در کلماتشون که میفرمان من وضع نفسه للناس اماما فلیبدأ بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره ولیکن تعذیبه به فعله قبل تعذیبه به قوله. ظاهرا غریبه به این مضمون، و معلم نفسه و مؤدبه احق بالاجلال من معلم غیره و مؤدبه، که ماحصل این فرمایش این است که کسی که خودشو در این مقام قرار داده است که پیشوا باشه نسبت به دیگران، این باید در درجه اول به تعلیم خودش بپردازه و تعذیب خودش، قبل از آنی که به تعلیم و تعذیب دیگران بپردازه، و باید با عملش تعذیب کردن با عملش قبل از تعذیب کردن با سخنش باشد. و کسی که خودش را تعلیم میده و تربیت میکنه این سزاوارتر است به اجلال و اکرام از معلم و مؤدب دیگران. علی حال این سمت تعلیم و تعذیب و تربیت که معمولا مشتغلین به علم عهده‌دار میشن، اصناف دیگر از مردم گرچه بسا وظیفه اونام هست تا حدودی که علم و اطلاع دارن تعلیم و تربیت بکنن، ولی بیشتر این صنف عهده‌دار میشن و اینام قاعدش نیست که اول شروع کنن به تعلیم و تربیت خودشون قبل از تعلیم دیگران. اما علی حال از نظر روایات و آیات قرآن این معنا بسیار اهمیت دارد که کسی که بهره ای از علم دارد ای در اختیار دیگران بگذارد. در کلمات قصار امیرالمومنین در حکمت ظاهراً 478 که نقل شده است که حضرت می‌فرماید امیرالمومنین ما اخذ الله علی اهل الجهل ان یعلمو حتی اخذ علی اهل ان یتعلمو حتی اخذ علی اهل العلم ان یعلمو، خداوند از اهل جهل عهد نگرفته است که برن علم فرا بگیرن، مگر این که اول از اهل علم عهد گرفته است که تعلیم کنند. و در آیات قرآن هم هست که خداوند علمای یهودی که حقایق دین رو میدونستن و در اختیار مردم نمیگذاشتن، خدا از اونها بدگویی میکنه، فرماد ان الذين يكتمون ما انزلنا من الهدى والبينات من بعد ما بيناه للناس في الكتاب من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولائک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. فرمود که کسانی که کتمان میکنند میپوشند اون چه که ما نازل کردیم از بینات، مطالب آشکار و از هدایت ها، و اساسا هدایت ها رو در کتاب برای مردم بیان کرده که علما مثل کانالی میمونند که او علوم و معارفی که خداوند خواسته است در اختیار مردم گذاشته بشه از کانال علما وقت کتمان میکنند و میمگن، خدا فرمود اولائک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، اینها خود اینها رو خدا لعن میکند و هر که ازش بیاد لعن کند اینها رو لعن میکنه. تو بعض احادیث هست که اذا ظهرت البدع یا اذا ظهر البدع فعل العالم ان یظهر علمه و الا فعلیه لعنت الله. وقتی بدعت ها ظاهر میشد به عهده عالم است که علمش رو ظاهر کنه و الا بر او لعنت خدا. پس این معنا بسیار اهمیت داره و اساسا زکات علم و اون حقی که حق علم به گردن انسان این است که زکاتش رو بده، زکاتش به تعلیم دیگران و یاد دادن دیگرانه. ولی در همین رابطه ممکن است انسان دچار غرور بشه، یعنی در همین باب یک گرفتار به یک سلسله اخلاق خیلی بد است، به عنوان مقام پرستی است، به عنوان طلب جاه است، هی میخواد در مقام صحبت بر بیاد و سخنرانی کنه و مثلا پشت میکروفون برد و یا صحبتش تو رسانه های گروهی مثلا منتشر بشه، در همین راه بسا ممکن است دچار یک اخلاق بسیار بدی باشد و بدبختانه خودشو توجیه هم میکنه. اولا مسلم است که کسی که میخواد حقایق و یاد مردم بده خب یه وظیفه‌ای دارد که جوری مطالب و تنظیم کنه، جوری بگه که دلنشین باشه، توجه طرف را جذب کنه. این معنا خوبه که عالم و گوینده، عالم که میخواد تبلیغ کنه و مطالب رو به دیگران ابلاغ کنه، حالا چه به صورت سخنرانی و صحبت باشد چه به عنوان نوشتن و رو کتاب و تو کتاب قرار دادن و مجله و اینها باشد، بالاخره یه وظیفه ایست که جوری کند که مطالب دلنشین باشه. دلنشین به این معنی که بپذیرن که مورد اجرا بگذارن و طرف آماده باشد برای گوش دادن و عمل کردن. در اینجا خب خیلی وظایف آدم داره، اولا مطالب را مطابق فهم طرف صحبت کنه، که حدیث هست که از پیغمبر اکرم فرماد نحنو معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس على قدر عقولهم، ما جماعت انبیا این مأموریت رو داریم که با مردم به اندازه عقلشون صحبت کنیم. خب عالمی که میخواد مطالبش را به حسب وظیفه در اختیار مردم بگذاره، یه رعایتیست که باید بکنه، حساب فهم طرف و قابلیت طرف و اینها، و بسا باید بفهمه در جمعه از باید چه گفت. یکی از اشتباهاتی که ما ممکن است بکنیم این است که، یعنی ما که عرض میکنیم، یعنی ما که مشغول به علم ما سمتمون این است، این است که چه بسا فرصت های به دستمون میاد که اون فرصت ها شکل مثلا مجلسی که اجتماع کردن برای سخن این که یه واعظ صحبت کنه نیست، مجلس مثلا مهمانیه یا جلسه، افرادی کم یا زیاد جمعن، فرصتی است اونجا انسان صحبت کنه. اما حالا تقید به این که نام مجلس مجلس روزه باشه یا مجلس سخنرانی باشه، این تقید به اون تشریفات و خصوصات اینجا رو این سبب بشه که فرصت از دست انسان بره. و اینجا سزاوار است حالا که چند تا هستن آدم مطالبی را که مناسب میدونه بگه و در میان بگذاره. و همینجا گاهی آدم حرف میزنه، اما حرفی که به درد این مجلس بخورد نمیزنه. گاه بعضی از بزرگانمون که نسبت به ما سمت معلمیت داشتن، مربی بودن، این معنا را تذکار میدادن که گاهی دیده شده است علمایی، خب اشخاصی که به ایشون ارادت دارن اومدن دور و برشون، ولی ملتفت نیستن که حالا با اینا باید چه گفت. بحث میگه که بله با فلان عالم بحث کردیم در مسئله اجتماع امرونه، او اینجور گفت من اینجور گفتم. خب این قاعدش این نیست که حالا اون این باید برای این یه حدیثی یه کلمات اخلاقی چیزی در میون بگذاریم. اینا فرصت هاییست که از دست میره و برای ما پیش میاد و از دست میده که اون وظیفه سنگین که علومی که فرا میگیریم باید در اختیار مردم بگذاریم، یه همچی فرصت های هست گاهی از دست میده. پس این مطلب مسلم است که علی حال زکات علم و ثمر علم یکی این است که او کسی که علمی رو فرا گرفته است در اختیار دیگران بگذارد و اینها، و از این معنی غفلت نکنه و از این جهت هم غفلت نکنه که مطالبش دلنشین باشد، از نظر فهم اونها فهم طرف را رعایت کنه و جوری بیان کنه که خستگی آور نباشد، تکرار زیاد نباشد و اینها، اینا باید رعایت بشه. ولی همینجا همین مقطع یه نقطه ضعفی میشه برای انسان که شیطان و نفس اماره از این راه بخواد انسان رو فریب بده. مثلا به اسم این که میخوایم صحبتمون جالب واقع بشه شروع کنیم به صد و قافیه بافتن، مسلسل صحبت کردن، یه جاش تکیه به صوت و یه جاش چیز. البته اینم همه جا نمیخوایم بگم همه جا بده، نه، یه نواخت بس صحبت کردن مثل همین یه نواخت صحبت کردن بنده که بسا خستگی میاره. طرز صحبت عوض بشه برای اینکه بیشتر متوجه بشن، اونام بسا ممکنه از رو اخلاص انسان باشه، میخواد طرف خسته نشه تا مطلب را بپذیره. ولی همیشه اینجور نیست، مثل که آدم میخواد اینم یه نقشیه که سخنرانی و سخن پردازی و اینها جزو صناعات میشه، یکی از صناعت ها، یکی صناعتش بناییه، یکی صناعتش نجاریه، یکی صناعت مثلا دیگری داره، یه صناعت هم صناعت سخنرانی که آدم از راه سخنرانی بخواد برای شخصیت خودش یه پیریزی کرده باشد و شخصیت مثلا پیدا کرده باشد، از ناحیه سخنرانی اینم یکی از مواضع غرور است. و غرور و آز واعظ که میگم یعنی هر کسی که این جور سمت رو اختیار میکنه که میخواد دیگران رو ارشاد و هدایت کرده باشد، اینم یکی از غرورهاست که انسان رو میگیره. در این رابطه بسا میشه داستان دروغ تو قصه تو کلامش میاره، حدیث را تقطیع میکنه، هر دست کاشی که سه نقل میکنه، هر حدیث چیزی رو میاندازه، توجه به اول و آخر حدیث نداره، به داستانها که میخواد نقل کنه خیلی کم و زیاد میکنه. ما وقتی به کتاب ها مراجعه میکنیم ببینیم خیلی کتاب ها نوشته میشه، به خیال خودش اون کتاب نویس خواسته مطالبی بگه، ولی میبینیم که غیر از این که به اسلام لطمه بزنه هیچ نتیجه نداره. حالا مثلا کتاب هایی از یه شهر خیلی مذهبی مقدسی صادر میشد، یه آقای بود مرد، کتاب هایی منتشر میکرد، یه آدم خریدار داشت اینها، اما مثلا از جمله بحثایی که این کتاب ها منعقد میشد حساب این که قد اوج ابن اوناق چند بلند بوده و بدتر از بد که ما یستقبه و ذکرهش هم این طولش چقدر بوده، و این اگه میخواست اطفاء شهوت کند مثلا چی کار میکرده سینا. حالا آخه آقای عالم، تو این که در شهر مقدس و منزهی سمت امامت جماعت داری، زوار نیدونم غیر ذالک از اطراف میان اونجا میان به جماعت تو، تو باز فراورده های علمید این باشه؟ چنین چیزایی باید در اختیار مردم بگذاری؟ حالا همه چیز درست شد، فقط او جهلی که مونده است که اسافل اعضای او جبن اونا طول و عرضش چقدر بوده. اینا رو باید یاد بگیریم یا اینا رو باید در اختیار مردم بگذاریم؟ این همه مطالب دینی علمی هست اونا کنار گذاشته، این نیست الا اینکه این فریبی است نفس اماره و شیطان به انسان وارد کرده که میخواد خودشو موقعیت درست کرده. میبینه وقت آدم که بخواد خودشو موقعیت برای خودش درست کرده باشد، این لابد باید با افکار عوامونه، با افکار عوام هم سنگی کنه، یعنی عوامگی کنه تا عوام ها بپسندند. فرقت بین این که میخوایم عوام را از عوامگی بیرونشون بیاریم و اینا را دقیقشون کنیم، عمیقشون کنیم، یا این که نه اجالتاً این عوام دلشون طرف ما باشد و برا ما احترام و شخصیت قائل باشند، اینا با هم خیلی فرق میکنه. در مرثیه خوانی بر امام حسین هم همین مطلب هست. من مثلی بزنم، خب من گاهی اوزا که سخن مثلا به اسم منبر میرفتیم، گاهی خب روزه هم میخوندیم، با اینکه عزمونی هنر رو نداشتیم که خوب بتونیم مثلا، ولی حالا قضیه اون وقتی که بازماندگان امام حسین و اسرار از کربلا میخواستن ببرن بیرون که از گودی قتلگاه عبور کردن و همهشون اومدن پایین و هر کدوم کشته ای رو در نظر گرفتن، ما همطور که شنیده بودیم میخوندیم رو منبر که بله زینب بدن امام حسین روی دست گرفت و گفت یا جدا یا رسول الله هذا حسین که مرملون بده ما. بعد یکی از فضلای دوستان به میرخ فرمود که تالا این چیزی که گفتی که زینب بدن امام حسین رو دست گرفت بلند کرد و گفت یا جدا یا رسول الله، تالا این چیز تو کتابی دیده؟ من یه فکری کردم، گفتم نه به کی به که قصدم، گفت برو ببین توی کتابی هست. بعدم رفتیم گشتیم دیدیم که الحمدلله تو هیچ کتابی نیست. این تنها برای این است که خب حالا از یه واعظ دیگه شنیده، اونم از یکی دیگه شنیده، اونم برای این که خوب مردمو بشه گریه، مردمو گریه، خب این جالب هم واقع میشه یه همچه چیزی اینها، ولی این یه فتح بابی میشه که هر کسی حالا گاهی مشاهده میکنه، گوش میده، میبینیم هر کی میخواد روزه بخونه، خیلی هاشون همون وقت یه چیزی بسا آدم تو اشوری که هست متوجه نیست که آخه این جمله فقط تداعی معانی است، یعنی ذهن آدم منتقل میشه به چنین چیزی ولی این نیست و میگه دو اینها، بعد ملتفت میشه که این نبوده چیزی. گفتن که یک کسی یه جا منبر بوده درباره حضرت علی اصغر روزه خونده است و این خودش وقت مخصص خوب جالب واقع بشه یه روزه جعل کرده است و خونده. یه واعظ دیگه پا منبرش بوده، ای دید که خوب روزه خون، ای زود پا میشه میره یه مجلس دیگه همین روزه رو منبر میخونده است و واعظی که تو مجلس ای دروغ جعل کرده رسیده است به ای دیده که ای داره میخونه، گفته نکنه تو کتابی باشه. بعد ای واعظ که میاد پا میگه که کجا دیده ای قصه، گفت پا منبر خودت. گاهی ای طوری میشه و این باید ما مواظب باشیم که به عنوان وعظ و خطابه تازه ما یه فتح بابی نکرده باشیم برای زیاد و کم کردن در دستورات الهی، در احادیث، در اینها. و این خودش بالاخره یک چیزی که خیلی مایه تأسف است، از قدیم بوده بین یه عده‌ای که سلیقه‌شون این بوده که برای موعظه کردن حدیث دروغم جعل کردن و به امام نسبت دادن، این عیبی نداره چون میخوایم موعظه کنیم، میخوایم امر به معروف کنیم، نهی از منکر کنیم و حدیث دروغی جعل میکردن، تو وقت این حقایق دین رو از بین میبره. دین کم کم یه نسل که گشت اصلا متون صحیح دینی از دست ما میره، باقی مونه یه سلسله مطالب نادرست و خرافات و اینها. علی حال اینم یه لغزشگاهیه برای کسانی که میخوان عهده دار موعظه کردن و وعظ و خطابه بشند. اینها یکی از جاهای غرور همینه، باید خیلی مواظب بود. در قرآن شریف اگر یه وقتی هم بخواد برای موعظه یه مطلبی که واقع نشده فقط مثل میزنن، یعنی فرض میکنن و مثل میزنن، اونجا میگوید که مثل هم که مثل لذ استوقد نارن فلما اضاءت ما حوله ذهب الله به نوره، که مشخص میکنه که این مطلب نه مطلب واقع شده، فرض میکنه به کلتی نقضت غزلها من بعد قوت انکاسا، او کسی که استبت، اون زنی که استبت هاشون میرشت و شب مینشست و میتابید به قول ما، اینجا اگر برفضی قضیه واقع نشده بودن یه جوری بیان میکنه که طرف یه جور تلقی نکنه که یه همچه قصه هم بوده نه. اما هیچ وقت قرآن شریف یا حدیث و امیرالمومنین به عنوان تبلیغ یه دروغی جعل کنه دیگه، دو اینها این دیگه و این کم و بیش بلکه خیلی در این قسمت های وعظ و خطابه اتفاق می افتاده، بلکه در کتاب نویسی و اینها یه چیزایی رو میارن جز میکنن و به عنوان متن دینی و حدیث به مردم تلقین میکنن و ای عوض این که مردم را به دین آگاه کنه یه چیزایی رو تو ذهن مردم جا میدن که اینا جزو دین نیست دیگه. این سلسله درس ها را به نظر میاد که دیگه تحت این عنوان حالا این آخرین درس باشه تحت این عنوان، تا ببینیم در جلسات آینده چی عنوان میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.